الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. بسیار خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این افتخار نصیب ما شد تا در قاب نگاه محترم و معتبر شما عزیزان بنشینیم، با این امید که مثل همیشه این نگاه‌های ارزشمندتون رو تا پایان برنامه به ما هدیه بدید. در برنامه گذشته همچنان بحث خودمون رو ادامه میدادیم در رابطه با اینکه رفتار والدین چه تأثیری بر نوجوان و جوانان میگذاره. بحثمون رو ادامه خواهیم داد و از محضر مبارک استاد عزیزمون بهره‌مند خواهیم شد و پای کلام ایشون خواهیم نشست. مثل همیشه دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بیننده های عزیز. انشالله که هر جا هستن خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون رحمت کنه انشالله.
استاد، بحث تأثیر رفتار والدین بر نوجوان و جوان رو ادامه میدادین که در خدمتتون هستم.
بحثی که ناتمام موند این بود که شخصیت جوانها و نوجوانها خصوصا در نوره جوانی شکل گیریش بر اساس نوع رفتارهای والدین شکل خاص خودش رو پیدا میکنه، لذا تأثیرگذاری والدین تأثیر اولیه است، چه بسا پایه و اساس همین شکل گیری رو والدین هستن تا دیگران. نه اینکه دیگران اثرگذار نیستن، اثرگذارن، ولی اون چی که مهم هست همین خود والدین هستن که میتونه تغییرات کامل و پایداری بگذاره. اما اون چی که بحث شد این بود که خب ما برای شکل دادن شخصیت واقعی درست کامل و پایدار عمل بکنیم، اینه که یه اعتماد به نفس باید بهشون بدیم. خب حالا بحث اینه که چه کنیم تا این نوجوان، این جوان اعتماد به نفس رو پیدا کنه یا اگر داره تقویت بکنه. چند تا نکته داره که خیلی خلاصه بخوایم عرض کنیم. یکیش اینه که در انتقاد کردن به نوجوان باید دقت کنیم که تمام رفتار او رو، تمام شخصیت او رو مورد حمله قرار ندیم. یه واقعیتی است که گاهی کلیگویی در توجه به ضعفاش یا اشکالات رفتاریش کل شخصیتش رو مثل یک تیغ میبره، به اصطلاح پاره پارهش میکنه و اون زخمی که برش باقی میمونه به این راحتی، به این زودی، در وقت کم ترمیم نمیشه. که اگر چنین بشه معناش این است که امروز فرض فرمایید با یک انتقادی، با یک کلمه‌ای، با یک جمله‌ای شخصیت شما مورد حمله قرار داده شده، تو چند روز دیگه دوباره یک اتفاق اینطور میفته، یعنی این زخم به زخم دیگه وصل میشه و هر روز مثل یک انسان دائم بیمار، منتها چون حالت روحی هست متوجه نیستیم در بعضی قسمتاش، ولی دائم بیمار هست و ما اون آثار جسمیش رو نمیبینیم. اگر فرض فرمایید یه شخصی بیمار جسمیش دائم داشته باشه، با علائمش، با نوع مشخصات ظاهریش ما متوجه میشیم و در صدد رفعش میایم. اما این بحث شخصیتی خیلی وقتها علائمش پشت پرده است، یعنی پشت پرده فرض فرمایید گاهی خنده های به ظاهر ایجاد شده در اثر یک مهمون خوبه. اگه مهمونه بره دوباره بروز ظهور پیدا میکنه و ناراحتیش. گاهی در اثر یک کار خوبی که اتفاق افتاده تو خونه هستش ولی اون هنوز خوب نشده، این هی داره روز بروز بیشتر میشه. بنابراین در انتقاد از نوجوان صرفاً به اون نوع اتفاقی که براش افتاده، مشکلی که براش اتفاق افتاده، و اونم هرچه محدودتر بهش بگیم موفق‌تر هستیم. اشکالاتی که از فرض فرمایید درس میگیریم، کل درساشو زیر سوال نبریم، کل درس خوندنشو زیر سوال نبریم، نگیم تو درس خون نیستی، بگیم الهی شکر شما درسات همش خوبه، تو ریاضی یک ضعف داری، این ضعف تو اینطوری برطرف کن، الحمدلله تو ورزش خیلی خوب هستی، فقط تو ساعت فرض فرمایید منظم نیستید، نه اینکه بگیم تو ورزش کار نیستید دیگه. یا تو بحث تربیتی نمیگیم شما آدم بی توجهی به مسائل تربیتی هستید، میگیم نه شما الهیشو خیلی چیزا رو رعایت میکنی، ولی تو احوال پرسی مثلا این ضعفو داری. خیلی باید مراقب باشیم که تمام اون موقعیت خاص مربوط به شخصیتش میشه، اهم از کاری که جنبه شخصیتشو داره، گفتاری که جنبه شخصیتش داره، عباداتی که جنبه شخصیتشو پیدا میکنه، اینا باید خیلی مراقب باشیم کلهمش زیر سوال نبریم، چون خود این یه نوعی پیوسته کردن فرار از این موقعیت براش ایجاد میاره که ما متوجه نیستیم. این نکته اول. نکته دوم، بدون مقدمه انتقاد نکنیم. بدون مقدمه انتقاد کردن ویرانگره. انتقاد برای نوجوان و جوان در حکم جراحیه. یه جراح فرض کنیم داره مغز رو جراحی میکنه، فرض کنیم قلب رو داره جراحی میکنه، فرض کنیم دستگاه گوارشش رو داره جراحی میکنه، این جراح اگر دقت نکنه با کوچکترین خطا موجب مرگ این شخص میشه. اگر دقت نکنه با کوچکترین خطا موجب نقص عضو میشه حتی. یعنی ممکنه زنده بمونه ولی اشکال دیگری به وجود میاره براش. جراح خیلی تمرکز میخواد. علاوه بر تمرکز خیلی دقت روی اون مشخصه های کاریش میخواد. خدا انشالله همه جراحا را خیر بده با اون دقتشون که کمک میکنن به مردم. اینجا خوبی دعا را برای اینا داشته باشیم هممون. یه واقعیته، تمرکز جدی میخواد، دقت جدی میخواد، علاوه بر اون اطلاعات و سوادی که داره. یعنی سواد به تنهاییش به درد نمیخوره، اون تمرکز خیلی خیلی کارایی داره، دقت خیلی کارایی داره، تو مسیر خودش انجام دادن خیلی کارایی داره. اینجا هم همینه دقیقا. یعنی ما اگر بنا هستش که به نوجوانمون چه دختر چه پسر نکته ای رو مطرح کنیم، یه مقدمه میخواد که خودش متوجه بشه ما منظورمون اون قسمت کوچیکی هستش که تو نکته اول گفتیم. نمیخوایم کل کارش رو زیر سوال ببریم، کل منشش رو زیر سوال ببریم، نمیخوایم نادیده بگیریم خیلی از رفتارهاش، نمیخوایم نادیده بگیریم خیلی از توانمندیهاش. خیلی مهمه. خب دقت فرمایید، یک نکته‌ای که هست که این دوتا نکته‌ای که عرض کردم رو، یعنی نکته سوم، دوتا نکته‌ای که عرض کردیم رو تحت شعاع قرار میده. نکته سوم چیه؟ مراقب باشیم مجموعه از ضعف‌ها، مجموعه از مشکلات رو طوری بیان نکنیم که پوشش بده افکار این شخص رو برای دیگر مطالبش چتر بندازه. این خیلی مهمه. بعضی ها به هر دلیل، نمیخوایم وارد بشیم چرا، خصوصا امروزها تو این عصر، اینطوری بگیم تو این قرن، توی 100 سال اخیر خصوصا، هرچی پیش اومدیم قوی تر شده و چی بس هرچی پیش بریم قوی تر هم میشه. چرا؟ چون دستگاه های پردازش این نوع رفتاری که میخوام بگم سود بردن ازش، تقویتش میکنن. چه سودی بردن؟ سودش اینه که مردمان رو بیشتر تحت تأثیر قرار میدن به نفع خودشون، چه باسواد چه بیسوادش رو، انظر باسواد خواندن نوشتن میگم، چه باسواد چه بیسواد خواندن نوشتنی رو، تفاوتی نمیکنه، همه رو میتونن تحت تأثیر قرار بدن، الا باسواد اون حرفه‌ای رو که میگیم، الا باسواد اون مهارته‌ای که میگیم. خب ببینید اون مشکل چیه؟ اینه که در حقیقت نقص‌ها طوری بیان بشه، طوری بهش بپردازیم که گویا تمام زندگی نقصه، که گویا تمام فرض فرمایید برنامه فلان شخص نقصه، تمام کارهای فلان شخص نقصه، اداره‌ای که توش زندگی میکنه که گویا سرابهای این اداره مشکل ازش میباره، خونه که توش زندگی میکنه گویا سرابهای این خونه، شاکله این خونه، اعضای خونه مشکلن، یعنی اینطوری براش جلوه میکنه. که اگر از نظر روحی برای نوجوان و جوان یک شاکله این چنینی شکل بگیره در ذهنش، او اون اعتماد به نفس رو کاملا به هم میریزه و از دست میده، یه فرد انفعالی و یک فرد دائم الاسترس که نسبت به یک ساعت بعد خودش هم نمیدونه چی کار بکنه شکل میگیره. در اصلی هستیم که این موضوع خیلی روش کار میشه. در اصلی هستیم که اونهایی که پشت این قصه سود میبرن، مخصوصا سود اقتصادی میبرن، بالاخص اول سود فرهنگیشه که یک عده ای از انسانها رو تحت چتر کاری خودشون میبینن، نرم شدن براشون، بعد سود به اصطلاح حالت اجتماعی میگیره، یک اجتماع حالت موم شدن در دستاشون قرار گرفته، بعد حالت سیاسی اقتصادی پیدا میکنه. لذا این تو این قرن 100 ساله اخیر افرادی که تو این زمینه ها کار میکنن، الان اونهایی که محققا میدونن کار کردن تو این زمینه میدونن، به صورت شبکه‌ای، به تعبیر دیگر به صورت زنجیره‌ای، خیلی هاشون اصلا به هم متصلن، به هم دیگه نون قرض میدن، یه نوع مکمل همن. شاید به ظاهر با هم دیگه مخالف باشن، ولی در انتها یه سود برای هم دیگه دارن، لذا تکمیل میکنن کار هم دیگه رو تا اون آسیبه برسه به خانواده. لذا بحث به هم پاشیدن خانواده اصل کار برای این هاست و متزلزل کردن استحکام خانواده اصل کار برای این هاست که اگر خانواده متزلزل باشه، رابطه زن و شوهر سست بشه، اون شیدایی بین زن و شوهر از بین بره، اون فدایی شدن همدیگر از بین بره، اون در حقیقت یکی بودن از بین بشه بشن دوتا، اون نیمنی از بین بشه بشن منم منم بشه، همه اینها هستا، وقتی این اتفاق بیفته اینا کارشون راحت تره، گرایش دادن به مردم براشون راحت تره. این بحثی نیست که بگیم دولت ها این کار میکنند و نمیدن، نه، دولت ها هستن، سازمان های خصوصی بیشتر تو این قضیه هستن، یعنی واقعا یه شرکت های سازمان های خصوصی هستن، بقای این شرکت های خصوصی بقای اون دولت ها فرقی نمی کنه. اینا واقعا چون تهش بحثه از کردم اون شرایطی است که سود بهشون برسه، بقایش به اینه که این خانواده به هم بریزه، چون اگر به هر میزان که خانواده ها شاکلش مستحکم بشه، دیدگاهش نسبت به همدیگه بر اساس عزیز شدن، بر اساس محترمانه برخورد کردن، بر اساس در حقیقت نگاهشون نگاه وحیانی بشه، به این شکل که مرد به زن نگاه کنه یا زن به نگاه به مرد نگاه کنه، میگه خدایا من خلیفه تو را میبینم، خدایا من نفخ و نفخ تو فی من روحی، من نفخ شما را میبینم، خدایا من مسجد ملائک شما را میبینم، علیاذ بالله به اون بی‌توجهی و بی‌احترامی کنم، عشق میورزه که او همسرش روح خداست. خب زن میگه من شوهرم روح خداست، مرد میگه زنم روح خداست. با این دید وقتی نگاه میکنن، اون دیدی میشه که در حقیقت در کنار هم زندگی کردن مجموعه از آرامش، مجموعه از وفاداری، مجموعه از همراه شدنه. دیگه اینجا چیزی به نام خیانت باقی نمیمونه نسبت به همسر، دیگه اینجا چیزی به نام در ظلم کردن به همسر باقی نمیمونه، بلکه رعایت حقوق همسر جلوه پیدا میکنه. چه میشه؟ چون الهی فکر میکنه مراقبه که حتی تو هر زدنشم خدای ناکرده در بی احترامی به همسر موجب گناه نشه برای خودش. خیلی حرفه.
درست.
میگه حقشه. به عنوان یه حق معنوی بهش نگاه میکنه. اینقدر براش عزیز میشه، اینقدر حرمت براش مهمه، لقمه را بدون او نمیگیره. میگه حق هم دیگه ایم. باید کنار هم غذا بخوریم تا غذا خوردن لذت داشته باشه برای ما. این حقه. این حق به هم دیگه نگاه میکنن. بنابراین غذا خوردن میشه لذت بردن. خب نگاه بکنید این مجموعه مواردی که در دنیای امروز در 100 سال اخیر شناسایی شده که به هم پاشیده بشه، مال کسایی هستش که محور کارشون از محور وحیانی بودن، یعنی از قرآن و اطرت خارج میشه، روز روز بیشتر میشه. ممکنه مسلمان هم باشه ها، ممکنه مسیحی باشه، یهودی باشه، یعنی از ادیان الهی استفاده بکنه، ولی چون از این مطلب غافله، لذا متاسفانه بهره نمیگیره از اون بعد وحیانی مطلب.
بله.
پس بنابراین خدا حضورش اونجا کمرنگ میشه، پیغمبر خدا حضورش اونجا کمرنگ میشه. این خیلی خسرانه. ان الانسان لفی خسر اینجاست. یعنی ابعاد مختلفی داره خسران برای انسان دیگه. یه ذره بی توجه بشه خسرانه. این خسران بدترین خسران هم هست. حالا تو این خانواده نوجوان هست، یه جوان هست، دختر نجیب عفیف، پسر نجیب عفیف، با توجه به مسائل آیندهشون میخوان زندگی کنن، متاسفانه پدر مادر غفلت کردن. این بس غفلته دیگه. و اینا هیچ پدر مادری حتی پدر مادری جالب بهتون میگم به اعتیاد مواد مخدر هم آلوده هستن، حتی اونا هم نسبت به بچه هاشون ته دلشون واقعش اینطور نیست که بی تفاوت باشن. پس همه این بی تفاوتی گذاشتن کنار و بالاتر، بسیار بسیار دغدغه دارن، اما غفلت داره این اتفاق میفته. لذا میگه که مراقب باشید. خیلی خیلی مهم نکته سوم، که شما مشکلات زندگیتون رو اونقدر چترشو باز نکنید روی همه چیزا قرار بگیره، یا مشکلات مربوط محیط کارتون رو یا مشکلات محیط کار دیگری رو یادش بدیم، قضاوتش قضاوت درست بشه، اگه بناس قضاوت هم بکنه حتی. یعنی به این دید بیاد نگاه بکنه محیط اجتماعیش اینی نیست که تو ذهنش ایجاد بکنیم احساس بکنه تمام دنیا براش زندانه، احساس بکنه تمام دنیا براش شکسته. نه، این نیست. تاریخ رو نگاه کنی، همیشه مشکلات برای انسان‌ها بوده. شما یه جایی در دنیا کسی پیدا کن که بگه من مشکل ندارم. جالب این خدمتتون عرض کنم، چند ماه پیش یکی از نشریه‌های معتبر آلمان یه بررسی کرده و چند درصد از جوان‌هاشون آرزو می‌کنن برن کشوری دیگه زندگی کنن. خیلی جالبه. 63% جوان ها آرزو میکردن برن کشور دیگه. خیلی آمار وحشتناکه. این که ما که نمیگیم، مجله مشهور خودشون داره میگه. مجله تایمز جالبه. مجله تایمز یک به اصطلاح آماری رو رفته از واشنگتن گرفتن چاپ کرده، یعنی مقاله بوده که یه شرکت چاپ کرده، به اصطلاح بررسی کرده، اینا چاپش کردن. خیلی حرفه. جوانهای زیر 30 سال به قول خودشون، این افراد زیر 30 سال رو در واشنگتن بهشون برمیگن که آرزو چند درصدتون، یعنی درصد گرد چقدر آرزو داره بره جایی دیگه زندگی بکنه. یعنی اونجا رو برای خودشون با جای بدی میدونن دیگه، که میگه جایی دیگه برم، مهاجرت به اصطلاح. خیلی عجیبه. 64% اینا گفتن که دوست داریم جایی دیگه بریم. ببینید، یعنی یک کشور دو کشور نیستیم که. جالبه، توی یکی از کشورهای آفریقایی بررسی کردن، باز اینا که باز همین 2-3 ماه پیشه، که جوانا چند درصدشون میخوان برن کشور دیگه کار کنن. خیلی عجیبه، 47% اینها، یعنی کمتر از آلمان و به اصطلاح آمریکا، 47% گفتن که مهاجرت برای ما یه رویاست.
درست.
ببینید، این فرهنگ جهانیه. یعنی میخوام میگم مال یک کشور و دو کشور نیست. چرا جهانیه؟ عرض کردیم خدمتون این 100 سال اخیر در دنیا داره روی این قضیه کار میشه، سر نخش هم مشخصه کجا هست. در حقیقت ما هم غفلت کردیم، والدین غفلت میکنن، حواسشون نیست. این نکته سومی که علم پرورش شخصیت هست، علم تقویت اعتماد به نفس هست، به ما میگه که مراقب باشید. نکته سومه خیلی مهمه، اگر بنا هست برای شخصیت فرزندتون کاری کنید که اعتماد به نفس محکمی داشته باشه تا شخصیتش پایدار بمونه. چون ببینید رابطه مستقیم 100% رای رزوانی ماتسن، رابطه 100% بین حفظ شخصیت و اعتماد به نفس،
درست
نمیگیم 99%، رابطه 100%،
رابطه کامل
کامل کامل به هر اندازه، به هر اندازه از اعتماد به نفس کم بشه، به همون اندازه از شخصیت انسان تنزل پیدا میکنه
و برعکس
و برعکس. بله، پس این رابطه 100% دارم. خب این نکته سوم اینو داره میگه، میگه تا میتونی نگذارید این نوع کارهایی که به عنوان گاهی دلسوزی، به عنوان گاهی درد دل، به عنوان گاهی به اصطلاح تحلیل مطرح میشه، این چتر این چینی باز بکنه روی شخصیت بچه ها و اعتماد به نفسشون رو به هم بریزه. اون چیه؟ اون اینه که نقص ها رو هی بزرگ کردن. نه، بچه ما مثل بقیه درس میتونه بخونه، راه داره. اگه نقص فرض کنیم توی ریاضیشه، ریاضی خوندنش درست میشه. فرض کنیم تو نقاشیشه، نقاشی کردنش رو تقویت میکنیم.
یعنی باز نکنیم، تمرکز نکنیم و بروز ندیم این نقص ها رو.
نه نه، بروز بدیم. درستش بروز بدیم. درستش بروز بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که ببینه نقص رو اتفاقا، تا شخصیت واقعیش اتفاق بیفته دیگه. ببینه، ولی واقعی ببینه. ما میگیم چی؟ کل ببین. تو آدم بی‌ادبی هستی، به یه بچهش میگه. اینطوری نیست. ما تو کلام گفتیم این حکم جراحی داره، نباید این کار بکنیم. کلش مورد حمله قرار ندیم، اینم نباید کار بکنیم.
بله.
پس سه تا نکته بود. یک، برای که اعتماد به نفس پیدا بکنه، در انتقاد کل مجموعهش رو از دست نده، به کل نکتهش حمله نکنیم. ولی بگیم نقص داری کجاست؟ نمیگیم کل درسش. نه تو درس خون نیستی، این غلطه. نه تو کارکن نیستی، این غلطه. یه کارخونه دار رو فرض فرمایید به کارگرش بگن تو اهل کار نیستی، خیلی حرف بدیه این. نه، تو اهل کار هستی ولی تو این کارت مهارتت ضعیفه. درست. بهت بگم چجور درستش بود. ببینید پدر مادر هم همینه، به بچهش نباید بگه تو اهل کار نیستی، نباید بگه تو مؤدب نیستی، نباید بگه نمیدونم تو
روی یک موضوع مشخص صحبت.
مشخص و محدود، اونم با راهکار. نکته دومش این بود که مقدمه براش بچینیم، چون حکم جراحی داره. نکته سوم گفتیم این دو تا نکته هم تحت پوشش قرار میده تا. و اون چی بود؟ و اون نکته سوم اینه که شما به طور دقت بگو که نوع مشکلت مشکل محدوده. شما نیا تمام مشکلات، یعنی انگار که تمام این خونه همش هرچه هست مشکل داره، تمام این کشورش هرچه هست مشکله. نه خیلی نیست، مردم دارن خیلی زندگی هاشون پیش میبرن، پس این چیه؟ این همه آدم داره خدمت میکنه، پس اینا چیه؟ تمام پزشکا رو یه دفعه میگه ما پزشکا همه چنینن. بابا اینطوری نیست، این همه پزشک داره خدمت میکنه. نونوایا همه، بابا آخه نونوایی همه دارن، مردا همه سرتای یک کرباسن. خانما بزرگوار چرا اینطور میگی؟ این همه مرد هست، خانما همه نمیدونم چنینن. آقای بزرگوار این همه خانم هست که مورد توجه حضرت زهرا سلام الله علیها هستن، این همه خانم هستن مورد توجه حضرت ولی اصل علیه السلام هستن. این چه حرفی داری میزنی؟ بحثش اینها، نه اینکه همه خانم ها، همه مرد ها، همه پدر ها، همه مادر ها. منظورم اون قسمت هست. آقا کشور چنینه، آقا نه کارخونه ما چنینه، مدرسه ما. جالب اینجاست، یعنی اینطوری میشه این دانش آموز گاهی فکر میکنه این مدرسه کلها معلماش به در نخوره. اگه بره مدرسه فلان، باور کنی در سال تحصیلی خیلی از دانش آموزا مدرسه های متعدد راه براشون باز کنی تغییر میکنه ها براشون ها. میره مدرسه میگه اینا به درد نمیخورن، میره مدرسه دیگه. من افرادی رو به اسم میشناسم، افرادی به اسم میشناسم که خانم پدر مادرهاشون اجازه دادن ببینن که تا چه مداری ولع داره. چندین مدرسه تلاش هم کردن با مسئولین آموزش پرورش هماهنگ کردن به عنوان یک کیس آموزشی، چندین مدرسه عوض کردن، هیچ کدوم راضیشون نکرد. چرا؟ چون با این دید باش کار شده بود، تو انتقادها، تو برخوردها، اعتماد به نفس خودش ضعیفه.
بله.
دیگران را همه هر آن چه که اطرافش هستن مشکل دار میبینه،
دنبال مقصر میگرده،
دنبال مقصر میگرده و نمیتوندن پیداش کنه. این خطرناکه. لذا بیایم اینو محدود کنیم، بگیم همه آدم ها مشکل دار نیستن به طور کامل، که هر کسی یه مشکل، همه هم کامل نیستن الا معصومین. حالا تو کاره تو هم همینی، این تو نیست که نتونی درس خون بشی، این تو نیست که نتونی نمیدونم فلان کار یاد بگیری، نتونی خیاط بشی، نتونی آشپز بشی، نه و و و. این نوسه کوچیک رو بگیریم روش کار کنیم تا اون اعتماد به نفس آرام آرام رشد پیدا بکنه، که اگر اعتماد به نفس رو با این سه نکته بتونیم رعایت کنیم و تقویتش بکنیم، این شخصیت یه قوام میگیره.
درست.
میوزه تو مسیر برای من. حالا برای پذیرش شخصیت از طرف والدین هم نکته ایه ها، که والدین چه کار کنن و اطرافیان چجوری این شخصیت رو بپذیرن که اون باورش بیاد. این خودش نکته ایست که باید مطالب بهش پرداخته بشه. که البته روایتی هست از حضرت امیر علی علیه السلام که در حقیقت از رسول گرامی نقل میکنه این رو. بندهای مختلفی برای پدر مادرها داره که انشالله بهش میپردازیم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم، لذت بردیم. یه بخشی رو ببینیم برگردیم. دوستان عزیز ارجمندم یک فاصله میگیریم، همچنان همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
قال الصادق علیه السلام: من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به شایستگی در حق خانوادش نیکی کند، عمرش طولانی می شود. کافی جلد 2 صفحه 105.
وقت بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر. ممنون و متشکرم که همچنان ما رو دنبال میکنید. در بخش دوم برنامه هستیم و تمرکز اصلی ما روی سوالات شما، پیامهای شما و تماسهای شماست. به همین منظور پلهای ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه، حتما مثل همیشه با ما در تماس خواهید بود. دوست عزیزی از افغانستان فرمودن که سلام، سوالی داشتم، اگر یک شخص با دروغ زندگی شخص دیگری رو خراب بکنه اما ما با او صداقت داشته باشیم، ما ببخشید ما باید با او صداقت داشته باشیم یا به دروغ ادامه بدیم باهاش ما هم، یعنی مقابله مثل بکنیم یا ما صداقت داشته باشیم؟
تو مسائل اخلاقی به هیچ وجه مقابله به مثل کردن نداریم. تو مسائل یعنی جدی داره تو مسائل اخلاقی. چرا؟ چون به خود ما بر میگرده رفتارش. بنابراین اگه کسی به ما خیانت کرد، ما خیانت نمی کنیم. اگه کسی با دروغ بازی میخواد با زندگی ما بازی کنه، ما انجات و فصدق رو فراموش نکنیم که رسول گرامی به ما یاد دادن برای اینکه بتونیم زندگیمون رو به سرانجام برسونیم. لذا خیلی نکته مهمیه که اینو باید با شمارش عرض بکنم. اگه کسی با ما دروغ گفت، یک، ما مراقب باشیم به هیچ وجه دروغ نگیم چون مستمسک او میشه، پس حتما صادق باشیم. دو، به هیچ وجه پشت سرش از ضعفاست، از مشکلاتش هیچی نگیم، یعنی غیبت هم ممنوع هست، برای این ممنوع‌تر. چرا؟ چون اگر بنا باشه ما بخوایم از خود دفاع بکنیم، برای دفاع از خود او رو بخوایم مطرح کنیم، او دروغگوییش که منشأش از حسادت و از کینه هست، کینه او بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. شاید کسی سوال کنه چرا گفتی حسادت و کینه؟ چون که ما در روایات داریم منشأ و ریشه اصلی دروغ سه چیزه. اول ترسو بودن شخصه. این اشخاص ترسو هم دروغ میگن. آدمی که شجاع باشه دروغ نمیگه. راحت حرفشو میزنه. رو در روی آدم وای میسه. میگه شما فرض کنید چنینی، من نسبت شما هم نچنه دارم. درسته یا نه؟ آدم های ترسو از خودشون میترسن، از موقعیت خودشون میترسن، بعد از موفقیت طرف مقابلشون هم میترسن، متوسل به دروغ و تهمت و امثال هم میشن. لذا پس حتما ریشه اصلی اینها ترسه. بعد در سایه این ترس و این حالت که دروغ را بخواد شکل بده، نوعی کینه به وجود میاره، منتها اول ضعیفه، بعد اگر ادامه پیدا کنه این کینه تقویت بیشتری میشه، و بعد حسادت. پس عنایت بفرمایید، دومین نکته ایمون این بود، باز تکرار میکنم، یک راست بگیم، دو پشت سرش به هیچ وجه به اسم او به نام او چیزی مطرح نکنیم، غیبت محسوب میشه که هیچ، بلکه اون کینش بیشتر و بیشتر میشه، به ما ضربه میرسونه. نکته سوم این استش که نسبت به کارهاش هم نقد پشت سرشا نقد نداشته باشیم. یعنی موقع میگه آه اس نمیاریم ولی نقد میکنیم این کاری رو مردم میفهمن، ما اصلا دورور نقد کردنش هم نریم، اما روبروش قرار میگیریم، اولا صادق باشیم، یعنی نکته چهارم، اولا صادق باشیم روبروش، ولی تلاش بکنیم از خودمون هیچی نگیم. چرا؟ چون هر آنچه که ما میگیم اینجا دیگه بحث صداقت نیست، اینجا بحث سهل‌انگاری. اگر ما همه چی رو بگیم، دروغ نگیم، راست بگیم، ولی نه هر راستی هم در اختیار ایشون بگذاریم. اینه خیلی مراقب باشیم. اگه بنا باشه از خودمون مطالبی رو، ولو موفقیتی باشه که برای جای دیگه است، از خود تعریف نیست، یه کاری است، یه موقعیتی است، به هیچ وجه نگیم. چرا؟ چون طیف این چنینی متاسفانه برای مشکل آفرینی زمینه دارن. میترسه. میترسه این کار سر بگیره، اونم از ناحیه شما. میترسه این کار موفقیت باشه، اون از ناحیه شما. اصلا گاهی خود شما را کار نداره، موفقیت شما را کار داره این. او آزارشو میده. نقص داره دیگه، از نظر شخصیتی نقص داره. خیلی بنده های خدا نقص دارن. به همین خاطر میگه در ارتباط با کارهای خودتم چیزی بهش نگو. کارهای خودش رو صادقانه در باردش صحبت بکن، علمی صحبت بکن، کلی صحبت بکن، اما نه از خودت مثال بزن، نه از دیگری. چون از دیگری هم بخوای مثال بزنی فوری میره یک کلاک چکلاکش میکنه، میشه نکته آخری، نکته پنجم. از دیگران هم هیچی نگو، اس نیار، حواست باشه. لذا این محدوده رو رعایت کن، به تدریج شما در از گزندش در امانید انشالله. و چه بسا؟ چون اینا به این راحتی هدایت شده نیستن. خود قرآن فرموده اینا به این راحتی، چون خود خدا میفرماید به خاطر نوع کارشون، خود خدا فرموده هدایتشون نمیکنه. فرموده خدا فرموده کسی که دروغ میگه هدایتش نمیکنه. دروغ اینا مخصوصا. دروغ اینا، چون ببین خدا یه جایی ماه رجبه، خیلی دعا میکنن، بعضی دعاشون پذیرفته نمیشه. چرا؟ بس اینجاست. ببینید زمان دعا، مکان دعا خیلی نقش داره. زمان دعا مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، مثل روز جمعه، شب جمعه، روز عرفه، در حج مکان، در مدینه، در کعبه، در منا. ببینید اینا جاهایی است که مکانه، تو اون مکان انسان قرار میگیره، تو مسجد، تو مشاهد، حرم از رضا علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام، حرم از علی علیه السلام. ببینید اینا جاهایی است، حرم از رسول صلی الله علیه و آله، اینا مکانن، مکانهایی هستن که دعا در اونجاها بهتر پذیرفته میشه. دلایل خاص خودش داره، کلام جای بحثش نیست. زمانش هم همینطوریه مثل الان. خب پس چرا ایده‌ای پذیرفته نمیشه دعاشون؟ یکی از جاهایی که دعا پذیرفته نمیشه انسان دروغ رو ترک نکرده باشه. به هر میزان که دروغ رو ترک کنه به همون میزان دعاش پذیرفته میشه.
درست.
خب این طیف آدم ها چون بر اساس حسادت، اول ترس، بعد حسادت و بعد متاسفانه کینه، دروغگویی و تهمت و امثالها و اذیت کردن وجود میاره. خدا میفرماد که اینا باید توبه بکنن، تا توبه نکنن دعاشون پذیرفته نیست و خدا هدایت شده نیستن. خب توبهش چیه؟ باید بره حق و ناس کردنشه دیگه، عذرخواهی کنه. مگر یه جایی که اگه عذرخواهی کنه موجب خسران بزرگ میشه. مثل چی؟ مثل خون ریزی مثلا. یعنی یه نوجایی اگه بگه من فلان کار کردم میزنه میکشش. اونجا فرمودن استثنان مجازه که فقط توبه کنی پیش خدا و دیگه تکرارش نکنی. ولی جایی دیگه باید بری بگی. خب ببینید، پس این پنج مورد رو عنایت بکنن با خیال راحت زندگیشون کنن، کاری نداشته باشون اون خلاف میکنه، ما خلاف نکنیم، این پنج خلاف نکنیم.
بسیار عالی، ممنونم ازتون استاد. 993-06-34 رقم آخر فرمودن که سلام، من امسال کنکور کارشناسی ارشد دارم که با رشته لیسانس هم متفاوت هست، هنوز شروع به خوندن نکردم و حوصله خوندن هم ندارم. شما قبلا در بخش از جواب فرموده بودید که با کسی مباحثه کن، ولی من کسی رو نمیشناسم که بخوام باهاش مباحثه کنم. لطفاً ادامه پاسخ رو هم بفرمایید که من چه کاری انجام بدم.
ببینید، در درس خوندن یه فرمول داریم، میگن اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. این پلکانیه. پله اول رغبته. به هر میزان که این پله محکم‌تر باشه، علاقه بیشتر باشه، به همون اندازه هم دقت پله دوم هست بیشتر میشه. حالا هرچه این پله اول و دوم یعنی علاقه و دقت بیشتر بشه، پله سوم محکم‌تر و دقیق‌تر و راحت‌تر یعنی یادگیری. هرچه این سه تا حالا بهتر بشه، چهارمی که میشه معرفت، تسلط کامل بیشتر میشه.
یعنی به بینش میرسه.
بینش میرسه، به
تحلیل میرسه.
تحلیل و بالاتر از همینا به نوع خلاقیت میرسه. چون معرفت به قضیه داره، همه چی دید داره دیگه، همه چی تو دستشه.
بله.
خلاقیت دیگه. حتی میتونه گاهی راهکارهایی پیدا کنه، راهحل‌هایی مثلا برای مسئله ریاضی پیدا کنه تا به حال هیچ کسی بهش نرسیده. و همه هم تحسینش بکنن.
و این از تسلط و معرفت،
تسلط و معرفت به دست میاد. خب پس اولش رغبت. و این دوست بزرگوار عرض می‌کنیم. اول خودت با خودت کنار بیا، ببین چی کار داری می‌کنی. اگه واقعا علاقه نداری اصلا توی مسیر نیا. خب شاید بگی با دلایلی میخوام علاقه به دست بیارم، او بحث بعدیشه. اگه بخوای علاقه را به دست بیاری، شما این مواردی را که عرض میکنم انجام بدی، خود به خود علاقه میاد. چرا؟ چون یک شعار دیگه هم داشتیم، مقبولیت، محبوبیت از موفقیته. وقتی شما موفقیت رو جلب کنی، مقبول و محبوب دیگران میشی. خود این ایجاد علاقه و رغبت میکنه. پس بنابراین این مقبولیت محبوبیت از موفقیت مواردی که عرض کنن خدمتون ایجاد بکنی، هم موفقی هم علاقه و دقت اینا تقویت میشه. اونا عبارت هست از این که یک، شما بایستی که هر موضوع درسی رو که میخواید مطالعه بکنی، ابتداعا از کم شروع بکنی، از صفحات کم بخونی، منتها از کتاب‌هایی که در حقیقت روان‌تر نوشتن هم کمک بگیر. یا خلاصه نویسی دارن، ابتداعاً خلاصه نویسیشون رو بخون، بعد اون کتاب رو بخون، بعد که این تمام شد با تعداد صفحه کم با اون دوستت که می‌خوایم پیدا باید بکنی، چاره‌ای نداری، باید پیدا کنی، بحث بکنی. اگه واقعاً دیگه در عسر و حرج قرار می‌گیری، نیست جایی که زندگی می‌کنی، یه نفر ازت بپرسه، بالاخره پیدا میشه کسی که بتونه خوانده نوشتن داشته باشه، ازت بپرسه. خود این که جواب سوال را میتونی بدی عجیبه، اون موفقیت میشه مقبولیت و محبوبیت پیش خودت، لذا علاقت را تحریک میکنه.
بله.
علاقت که تحریک شد، معناش اینه، در بحث روانشناسی تو قسمت انگیزه که پیش میاد، میگن سایق، داعیه و غریزه موجب ایجاد انگیزه است. پس بنابراین شما تو این قصه به خاطر اینکه داعیه برات به وجود اومد، حداقل با این سوالی که ازت پرسیدن، موجب انگیزه میشه که همون علاقه است که ما آدم بحثش میکنیم، رغبتی است که در اینام بحثش میکنیم، خود به خود انگیزه و علاقه پیدا میکنی، میاد تو مسیر و دقتت بالاتر میره. خب حالا شما هر روزی چند صفحه به همین شکل ابتداعا کم کم شروع کن، یه چند صفحه، دو صفحه، سر مرحله بعدی اضافه تر کن، یعنی کم کم اضافه بکن. اینا رو وقتی سوال میدی، سوال ازت میپرسن، یا اگر بحث میکنی که دیگه خیلی بهتر میشه، یعنی 100% قبولیت، 100% قبولیت. اما اگر سوال ازت بپرسن، شما هرچه سوال بیشتر بشه 100% میشه تضمین کرد، کم بشه میشه 70% 80%. یعنی این که تو مسیر قرار نگیری، نه این که به تعبیری قبول نشی. ببین یه نفر 100% میشه نفر اول کنکور، یه نفر 99% میشه نفر دوم، نفر سوم 98%، همینطور میاد پایین دیگه. شما جز قبول شده ها هستی اما نفر اول نیستی، اگر سوالات کمتر هم پرسیده شده باشه. بالاخره جز راه یافته های به اون رشته هستید. پس بنابراین شما این کارا رو کنار هم قرار بده، پیشرفت رو میکنی. من دانشجوهای فراوانی داشتم که تو رشته اصلی خودشون برای ارشد نیمدن. سابق که دوره دکتری هم همینطور بود، دانشجو داشتیم که ارشدش چیز دیگه بود، دکترا چیز دیگه بوده بود، که چند سالیست ممنوع شده ارشد به قول معروف چیز دیگه باشه، دکترا چیز دیگه باشه. قبلا اینطوری بود، ولی الان توی کارشناسی چیز دیگه است، ارشدی فراوان داریم. اما همین روشی که عرض میکنم، خوندن و واردم شدن و راحتی هم وارد شدن و مشکلی هم الان جالبه، چون قاعدتا اینه که باید توی دوره تحصیلی ارشد بلنگه مقدار، ولی چون اینطوری خوندن دیگه نمیلنگه، چون پایش رو قوی کرده. پس بنابراین این روشی که عرض کردم اینا رو بخونید. این نکته اول، روش خوندن. نکته دوم، مطالبی که میخونی اگر که اون خلاصه‌ای که عرض میکنم تو بازار نتونستی پیدا کنی، که هست، حتی تو اینترنت هم برای همه درسانگاه میتونه الان دانلود بکنه که خلاصه بقیه در اثر تجربه خلاصه کردن خوندن تو فضا گذاشتن و تو اینترنت میتونه دانلود بکنه. فرض کنیم آقا نمیتونه دانلود، اصلا اینترنت نداره ایشون، که نمیشه. فرض کنیم آقا نداره، خودم اینه که میخونی خلاصه شو بنویسی، مرحله دوم خلاصه خوندنه. پس بنابراین چه دانلود بکنی از اینترنت این خلاصه ها را، چه خودت نوشته باشی، بعد از سوالی که از پرسیدن یه دور این خلاصه را نگاه کن.
حتی اگر کامل کتاب رو نخونده باشه، خود خلاصه های دیگران هم
کارسازه. این تا اینجا میاد. بعد میاد تو قسمت بعدی. حالا تو قسمت بعدی اینه که صبحانه را فراموش نفرمایی که قدرت مغزیت فعال بشه.
دیگه بستری هم لازمه دیگه.
لازمه. این وسیله شه دیگه. بله. فضاشه، وسیله شه، مکانشه، همه چیزش هست دیگه. این بستر وسیعیه.
بله.
خب در صبحانه چیزایی که خیلی میتونه مؤثر باشه، غذاهایی که از غلات مؤثره و نوع خوردن که قبلا هم گفته بودیم، مثل بادوم که 3 تا حداقل بخوره، جویدنش مهمه. این آدامس باید بجوه. جویدنش یعنی خوردنش مهم نیست. خیلی هم ممکنه 1 کیلو هم بخورم فایده نداره، جویدنش مهمه. ما تاکید میکنیم روی این قسمتش.
چقدر باید این زمان بیاره همون 3 تا بادوم؟ چند دقیقه باید بجوه؟
کمتر از 5 دقیقه نشه، ولی بسیار تأثیر گذاره.
یعنی در موقع جویدن جذب حد اکثریش اتفاق.
بله، اون تأثیر خاص خودشو میگذاره، چون این قدرت حافظه و هوش و یادگیری باید با هم مرتبط بشن.
بله.
و این کارا رو میکنه خداوند متعال تو وجودش این چیزا قرار داده. و چیزای این چنینی هست. ما الان خلاصه شو بگم. تو کتاب به اصطلاح مهارت‌های استفاده و تقویت حافظه انشارات قلمگاه تهیه بکنه، مفصل اونجا گفتیم چی ها مصرف بکنن، میل بکنن که این حافظه قوی در اختیارش قرار بگیره، این هوش قوی در اختیارش قرار بگیره، این یادگیری، این سه تا باید کنار هم باشن. و بعد تداعی. چرا؟ چون ایشون تداعی نیاز داره که از حافظه استفاده کنه روز امتحان. از همین حالا آرام آرام کنار هم بذارشون، رفیقشون کنه. دوست. اون بستره که صبحانه چی بخوره اونجا مفصل بحث کردیم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون. سوال از هفته گذشته مونده بود که به قولمون عمل بکنیم. خانم عباسی از هرات فرمودن که دخترم 11 سالش هست و طب سنتی میگه که بدنش سرده، کلن حافظش خیلی ضعیفه و به قول شما ذهنش هنگ میکنه. حتی موقع حرف زدن بعضی چیزا خصوصا بخش سنجش فراموش میکنه. میخواستم بدونم چه خوراکی هایی رو پیشنهاد میدید و همچنان خیلی هم ضعیف هست، اصلا وزن نمیگیره، لطفا راهکار بفرمایید.
به یه نکته ای رو الان ایشون مطرح کرد که وزن ضعیفه. اینو ساده کنارش رد نشیم که تأکید میکنم اگر متناسب با قد و سنش وزن نمیگیره این معنی داره،
یعنی یه چیزی شبیه همون نمودارهایی که برای نوزادان و کودکان استفاده میشه.
دقیقا اون نمودارا که برای نوزادان هست برای کودکان و جوانم هست، دقیقا مشخص کرده. مثلا فرض کنید 10 ساله باید چقدر وزن، چقدر قد، 17 ساله چقدر، 18 ساله چقدر،
محدود مشخص
مشخصه، یه استاندارده در سطح بین الملل روش کار شده سالها قرنها، تو کتابای متعدد هم هست. خب اگر واقعا میگن که متناسب با این سن قد و وزن نگرفته، یا متناسب با این سن قد داره ولی وزن نگرفته، ببین چند تا نکته اینجا باید رعایت بشه. نکته اولش در حقیقت اینه که این شخص آدم زودرنجی نباشه. اگه زودرنجه به درمان او بپردازیم، این نکته اول. دو، لجباز نباشه. یکی از نکاتی که میتونه قد و وزن را دچار اختلال بکنه برای بچه ها بحث لجبازیه. بحث لجبازی رو من کتاب معرفی کنم بهتره، ولی موارد دیگرش رو توضیح میدم. علل لجبازی و درمان آن مفصل علل مختلف رو اونجا ذکر کردیم و راهکارم گفتیم. یعنی یه فرض فرمایید تو این سن این علت دو تا سه تا علت هست، اینم راهکاراشه. تو این سن این دو تا، این پنج تا، این شش تا علت میتونه باشه، اینم راهکاراش. خب شما بچه‌تونه تو خونه‌تونه میدونید، اون نشانه هم گفتیم، این نشانه داره یا نداره؟ اگه داره نگاه میکنی علتش هم داره، خب خیلی خوب، اینم راهکارش خدمتون هست. بنابراین اونم از این چارات قلمگاه میتونن تهیه بکنن که در حقیقت علل لجبازی و درمان آن. چون پس یکیشی بود به اصطلاح لجبازیه که نمیذاره قد و وزن، این خیلی مهمه لجبازی. پس زودرنجی، لجبازی، این دو. سومین چیزی که این حالت رو براشون به وجود میاره اون استرس های مکنونه، یعنی خیلی خودش بروز و ظهور نمیده، استرس داره ها، شبیه به استرابه، استرسه ولی شبیه به استرابه. قبلا هم گفته بودیم استراب فارسی بگیم دل شوره، عاملش درونیه، اما ترس کمون استرسه عاملش بیشتر چیه؟ بیرونیه. اگر یه همچو بینابینی به وجود میاد که حالت ترس ولی حالت خود اون دلشوره هستش، حالت مکنونه، این در حقیقت همون دوره کودکی هم داشته دیگه، این میتونه نشانه شهایی باشه که از نظر وزن و قد یا حداقل از نظر وزن، وزن درست رو نمیگیره. بله. اینم یکی. یه نکته دیگه هم میتونه باشه، اگه عرق میکنه گاهی مخصوصا موقع خواب، اینو باید دقت بکنه، عرق میکنه، یا اینکه نه موقعهای غذا خوردن خسته میشه، یا در دوره شیرخوارگی مادر میتونه نگاه بکنه وقتی شیر میخورده حالت خستگی بوده براش، شیر میخورده خسته میشده، اینو حتما به متخصصین قلب مراجعه بکنن، چون ممکنه آریتمی، یا ممکنه چی من الان نگم چی، ممکنه اینا باشه که اون متخصص به راحتی حلش میکنه و همه اینها حل میشه اون موقع. این نکته هم هست، چون خیلی وقتها ما در سایه این به اصطلاح مشکلاتش ما به مشکلش هی نگاه میکنیم اما به ریشش نگاه نمیکنیم. ریشش اینه میتونه باشه که از همون دوره کودکی ممکنه این اختلال بوده، ولی ما به جای این که به متخصص اصلیش ببریم به پزشک کودکان بردیم نشونش دادیم که بنده خدا اون گفته سالم و درستم گفته. و ولی این علائم اگر هست حتما متخصص قلب به اصطلاح نشون داده بشه یا فوق تخصص قلب نشون داده بشه که در حقیقت این نکته رو نباشه. این نکته باشه اون حلش بکنه، اینا حله. انشالله که اون نباشه هیچی. مثلا فرض فرمایی ضعفی تو این قسمت ها نداشته هیچی. خب مرحله بعدی. مرحله بعدی این استش که ایشون در حقیقت کسیه که در سایه اون حالت استرس مکنون یک نوع تخیلات داره، یه نوعی باورهای غلط که براش وجود میاد. اون حالتی که خودخوری ممکنه اسمش بذاریم ولی خودخوری نیست، شبیه به خودخوریه براش وجود میاد، این حالت براش ایجاد میکنه. خب پس من مجموعه عللها را مطرح کردم، همه اینا ممکنه. خب دو راه داری، یکی این که ببری پیش مشاوری که همه اینایی که ذکر کردیم یکی یکی چک بکنه و برطرف کنه براش.
بله.
این اگر کدومشه، ممکنه یکیش باشه، ممکنه دوتاش باشه. یه وقت نه، ما مطالبی که عرض کردیم خدمتون، اونی که کتاب معرفی کردیم کتاب گیرید، اونی که نه علائمی گفتیم نیست، نیازی به اون کتابا نیست، مواردی که عرض میکنه خدمتون دیگه. چند تا نکته رو خیلی خلاصه عرض بکنم برای درمان این قصه. نکته اول اینه که حتما اولین گام برید به متخصص قلب نشون بدید. اگه اون بود که هیچ دیگه، دنبال دیگه چیز دیگه نگردید. اگه اون نبود نکته دوم شروع میشه. شما تو بحث لجبازیش، تو بحث در حقیقت اون حالت ندانم کاری هایی که مخصوصا براش به وجود میاد و ناراحتشم میکنه، حالت محبت و محبت گیری ازش دیدید. خیلی به دیگران محبت میکنه، به بچه های دیگه محبت میکنه و محبت شما روش اثر میکنه. این کلمه محبت رو اونجا محور قرار بدید که اگر این حالت رو دیدید، شما این بچه رو بگذارید در حقیقت تو موفقیت هاش خودش با خودش را بیاد. خیلی دقت بشه، دوستان، فامیل، رفقا تعریف و چند تمجیدی اگه ازش کردن، شما بلافاصله اینو تنظیمش بکنی به اینکه اونا تعریفت کردن، ولی این نکته رو هم داری. مثلا خودت باید مثلا این درس رو بنویسید، خودت باید این ورزش رو انجام بدی. چرا این کار میکنی؟ چون این تعدیل شدن براش مهمتر از هر چیزیه. این محبت من نشانه از هموناست. پس بنابراین ما کار رو راحت کردیم. کلمه محبت رو ببینیم با کدوم سمت میره، همونجا جهت بالعکسش عمل کنیم. خیلی راحت این کارا رو که عرض کردم، بقیه موارد رو با کتابایی که معرفی کردیم با اون تخصصی که گفتیم دنبال کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون ازتون استاد. بیننده دیگری از کشور افغانستان فرمودن که دختر 5 ساله‌ای دارم که عمویش زیاد شبکه‌های ماهواره فارسی زبان دارای آهنگ و غیره نگاه میکنه، به همین دلیل هم دخترم علاقه زیادی به این شبکه‌ها دارد. من هم هرچه بازی‌های مذهبی، فیلم و شبکه‌های ایرانی برایش می‌گذارم توجه ندارد. چه کار باید بکنم؟
نگفته چند سنشه؟
5 سالش.
5 سالش. خب بچه‌هایی که زیر 7 سال هستن، دقیقاً همانند زیر 3 سالن. یعنی چی؟ انظر عاطفی نسبت به این مسائل. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک کودک 6 ماهه، 7 ماهه، 8 ماهه بذارید جلو تلویزیون، یک آگهی بازرگانی رو هم بگذارید، چه بسا خیلی بهتر از ما توجه بهش میکنه. این امتحان بکنن؟
بله.
چه در نگاه کردن، چه در گاهی، چه بسا هماهنگ با آهنگش بدنش رو تکون بده، مثل به رقصه امثال هم. حالا رقص که نیست، حالت تکون دادن خاصیه. چرا اینطوری میشه؟ چون اونجا 3 چیز نقش داره. یکی رنگه.
بله.
یکی صوته. یکی تغییره در این 3 دوتاست.
بله. و این... حرکت. حرکت
تغییر. اون تغییر منظورم حرکته. تغییر منظورم همون حرکته. چرا کلمه حرکت نگفتم؟ چون خود حرکت تنها نیست، جابجا شدن هم هست.
بله بله.
یعنی هم شکلش تغییر میکنه،
درست.
هم رنگش تغییر میکنه. یعنی حرکت همراه با تغییره. خب پس این 3 تا هست، رنگ، صوت، تغییر این جابجایی و امثال هم اینا. این سر روی مشیمه چشم اول اثر جذبی داره و بعد اثر خوشایندیشه. خب اگر 33 سال اینطوریه، به طریق اولا تا 7 سال، یعنی سال بعدیش، 5 سال بعد، 4 سال بعدیش، این اتفاق جدی تر داره. حالا سوال، آیا این ماندگار میشه برای بعد یا نمیشه؟ پاسخ اول این که به طور 100% خیر، درصدی ممکنه، اما اینطور نیست که بمونه 100%. یه جای خوشحالی، الهی شکر. سوال دوم، اون درصدی که میمونه آیا توی 7 سال به بعد دوباره خودشو بروز و ظهور میده؟ به یک شرط. شرط اینه که ما در حقیقت سر به زنگاه ها تغییری در این تمرکز ایجاد نکرده باشیم. اگر تغییری در تمرکز ایجاد نکرده باشیم، بله واقعا میمونه روی مغزش، چنان که آقا رسول الله فرمود هر آنچه که میبیند و میشنود مثل سکندکاری سنگ باقی میمونه، میمونه. اما اگر ما تغییر ایجاد کنیم، یعنی مادر بزرگوار تلاش بکنه بچه رو در همچه حالتی به چیزی جذبش بکنه،
دو دقیقه زمان،
تو این تغییر و جذب درش ایجاد بکنه، خوشبختانه خیلی با سرعت پاک میشه، خیلی پاک میشه. ما چند تا چیز داریم حالت پاک کنندگی دارن از نظر فکری. یکیش تغییر در آن چه که در حقیقت وسط کار برای دقت داریم، این خیلی سریع پاک کنندگی داره. یکیش صلوات هستش برای اون افکاری که داریم، سریع میتونه پاک کنندگی داشته باشه، که دیگه بحث معنیش و بحث منظورم این قسمتش برای با کارهای دیگرانه که گفتم چند چیز هست ناچارم نه اسم ببرم. یکیش در حقیقت اون دقت در فرار از بدی هاست، پاک کنندگی داره، خیلی عجیبه اینا. لذا این نکته مهمه که اگر ما تغییری درش ایجاد کنیم در علاقش، همون لحظه به خوردن، همون لحظه به بازی کردن دیگه بتونیم جذبش بکنیم، تو میانه این چیزی براش باقی نمیمونه، خیلیتون راحت. اما ممکنه سوال کنه، بگه خب من نیستم اونجا، این عموش اونجا هست، تلویزیون روشن، اونم نگاه میکنه، چیکار کنیم؟ بعدش اتفاق افتاده، مادر سراغش رفته دیگه فرض. خب اینجا خطریش اینجاست، درسته. اگه بنا باشه این کار کنه، شما دو تا مأموریت داری. یکی این که این شرایطی رو به وجود بیاری که این عموه از این حالت بیاد بیرون، کار از ریشه حل کنیم. کی بخواد کار از ریشه حل بشه، عمو رو از این حالت بیاره بیرون؟ ببین عموه که چون گفتین هر جا رغبت بره دقت هم میره،
بله.
عمو الان علاقمند به اونو هست، اون دقت هم میکنه، به این راحتی نمیتونی تغییرش بدی، مگر چی؟ علاقش رو تغییر بدی. راه تغییر علاقش دو چیزه، یکی اگر همسر داره از طریق همسرش، اگر نه علاقمندی در اون ازدواجی که میخواد براش ایجاد بشه این تغییر میتونه ایجاد کنه. حالا من اینجا خلاصش میگم، تو جلسات بعد توضیحش میدیم که چجوری علاقه ایجاد همسر براش میتونه تغییر ایجاد بکنه. اگر در سنی هست فعلا نمیشه ازدواج، بحث ازدواج براش بحث کرد، دوست براش بتراشیم، رفیق براش بتراشیم که دورور این چیزا نمیره و بلکه فهمیده دورور اینام نره. پس این خیلی خلاصه که اموار رو از این طریق که این ریشه کار میشه.
درست.
که دو تا خدمت کردیم. یک، اموار رو از انحراف و فسادهای بعد نجات دادیم. دو، بچه ما رو اینجا نجات دادیم. حالا اگر اون اتفاقات نمیفته که خیلی خلاصه زار که برای امو، بس خود بچه است. خود این بچه واقعیتی است. دیگه هیچ راهی باقی نمیمونه الا دو چیز. یک، این که واقعا وقتی خودت نیستی این بچه رو در کنار کسی سپردن، به کسی باید اتفاق براش بیفته،
این تنها نمونه،
تنها نمونه. و دو چه خودت چه دیگری که تنها نیست کنارش هستن، اون تغییر رو ایجاد بکنه. صرف اون کوچولو تغییره همه اینا رو پاک میکنه و نترسی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون استاد، تشکر میکنم، ان شاءالله نفستون همیشه گرم باشه. سپاسگزارم از شما، ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم ما را همراهی کردید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
صل على محمد وآل